بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 5، سطر اول. و این کان ما یحکا من تهجر حیوانات و نبات صحیحا فسبب و فیه شدت و قوت معدنیت محجره تحت و صفی بعض البقاء الحجریه. بحثمون در تکون حجاره بود. بحثی که ما کردیم اثبات کرد که دو نوع تهجر ما داریم. یکی تهجر مرکبی که اجزای ارضیش غلبه داره، دوم تهجر مرکبی که اجزای مائیش غلبه داره، منتها حالا یا روی زمین که قوه محجره دارد سیلان پیدا کرده، یا بالاخره عامل دیگری پیش آمده که اینا رو توضیح دادیم، تبدیل به سنگ شده. حالا میخوام تکون بعضی حجارات رو، بعضی احجار رو که در اون فرضهای قبل وارد نیستن بیان کنیم. گفته میشود که حیوانات تبدیل به سنگ میشن یا بعضی نباتات تبدیل به سنگ میشن، که امروز این مطلب ثابت شده، ولی در زمان ابن سینا به صورت یه حکایت نقل میشده. خود ابن سینا ندیده این مطلب رو، برایش حکایت شده. میگه اگر این حق باشد که حیواناتی تبدیل به سنگ میشن یا نباتاتی تبدیل به سنگ میشن، این دیگه اون مرکبی نیست که از طریق تفجیر تبدیل به سنگ شده، یا مرکبی نیست که از طریق جنود تبدیل به سنگ شده. این امر سومه، اینو باید بحث کنیم، ببینیم سنگ شدن اینها از کجاست. پس توجه کردید ایشون در گذشته دو راه برای تکون حجر ذکر کرد، الان راه سومی، الان امری اتفاق افتاده که توی هیچ کدوم از این دو راه وارد نیست، لذا باید توجیه جدید برش بگیره. اگرچه ما این رو، یعنی ابن سینا این رو ثابت شده نمیبینه، ولی چون حکایت شده ایشون میخواد توجیهش کنه. بیان میکنه که این هم در یکی از اون فرضهای قبل وارده. یکی از فرضهایی که ما قبلا کرده بودیم این بود که خود زمین بقعه هایی داره، ناحیه هایی داره که اون ناحیه ها قوه محجره دارند. اون وقت این حیوان میفته تو اون بقعه، این نبات اتفاق میفته تو اون بقعه واقع میشه، اون بقعه چون قوه محجره داره این حیوان رو یا اون نبات رو تبدیل به سنگ میکنه. بعدم نمونه مثال میزنه، میگه چطور اگر یه حیوان تو نمک بیفته بعد مدتی میشه نمک، یا یه درختی مثلا تو نمکزار بیفته بعد مدتی میشه نمک، همچنین اگر این حیوان یا درخت توی اون قسمتی از زمین، ناحیه از زمین که قوه محجره داره بیفته تبدیل میشه به حجر. بعد برای این که تعجب ما کم بشه، یه وقت تعجب نکنیم که چطور این اتفاق میفته، میگه مگر آب تبدیل به سنگ نمیشه؟ آبی که اصلا با سنگ خیلی مناسبت نداره تبدیل به سنگ میشه. اون وقت این بدن حیوان یا بدن انسان یا بدن مثلا بدنه درخت که بی تمایل به سنگ نیست، بالاخره با آب خیلی فرق داره، چطور این انتظار نداری تبدیل به سنگ میشه؟ اگر آب با روان بودن تبدیل به سنگ میشه، این جسمی که روان نیست به طریق اولا امکان تبدیل شدنش به سنگ هست. و بعد باز هم برای رفع تعجب میگه که این جسم مرکبه و مرکب ها دارای عناصر مختلفند. ممکنه یه عنصر غلبه داشته باشه و این عنصر غالب کل مرکب رو به خودش تبدیل کنه، یعنی کل مرکب رو به همین عنصر غالب تبدیل کنه. مثلا تو این مرکب هم آب هست، هم خاک هست، هم هوا هست، هم نار. حالا خاک غلبه داره، می‌بینیم تمام این عناصر بقیه هم تبدیل شده. یا مثال بهتر، نار غلبه داره. نار که غلبه داشته باشه همه اون عنصرهای دیگر رو به خودش تبدیل میکنه، همه میشن نار. پس مرکبی است که یک جزش غلبه پیدا کرده، اون جز غالب همه مرکب رو به سمت خودش میکشه. در مورد بحث ما هم همینه، منتها گاهی خود این مرکب یه عنصر غالب داره، گاهی عنصرش غالب نیست، میفته توی مکانی که قوه محجره داره، اون مکان عنصر خاکی این موجود رو غلبه میدهد. یعنی عنصر خاکی این موجود فی نفسه غلبه نداره، از بیرون عاملی میاد غلبش میده. چون مهم غلبه کردن این عنصره که اگر غلبه کرد مرکب رو سمت خودش میکشه. حالا این غلبه میخواد ذاتن باشه، میخواد با کمک یه قوه بیرونی باشه، تفاوتی نداره، در هر صورت این جسم تبدیل به سنگ میشه. در درخت و حیوانی که توی زمین افتادن و تبدیل به سنگ میشن همین توجیه ما داریم. مرکبیست، حالا بگید اجزای ترابیش هم غلبه نداره، قبول میکنیم اجزای ترابیش غلبه نداره، ولی وقتی میفته تو زمین اون اجزای ترابیه که تا حالا غالب نبودن بر اثر این تأثیر زمین اونا غلبه پیدا میکنن. غلبه پیدا شدن تمام این مرکب رو تبدیل میکنن به زمین و تبدیل میکنن به سنگ. این توجیه است که ایشون برای این مورد سوم میاره که نه تفسیر است نه جمود، بلکه مورد سوم است، تبدیل شدن درخت و حیوان است به سنگ. اینو داره توجیه میکنه. توجیهش هم خلاصش این شد که زمین تأثیر میذاره. حالا یا تأثیرش همینطوری نگاه میکنیم بدون این که بگیم جزئی رو غلبه میده، یا تأثیرش به این صورتی که یک جز از اجزای عنصر مرکب رو غلبه میده. علی‌ای حال این زمین است که تأثیر میگذارد و این حیوان رو تبدیل به جسم، تبدیل به حجر میکنه، یا نبات رو تبدیل به حجر میکنه. این بحث تموم شد. مورد سوم توجیه شد. صفحه پنجم سطر اول. دقت کردین من بحث رو طوری توضیح دادم که تمام قسمت ها به هم مرتبط بشه. اونجام که ایشون گفت ممکنه نیست که مرکبی تبدیل عنصر غالب داشته باشه، من اشاره کردم که این غلبه عنصر میتونه از بیرون بیاد، یعنی زمین محجره درش تاثیر بذاره. به این صورت این عبارت مصنف رو به بحث مرتبط کردم، یعنی تمام حرفا به هم مرتبطه. اینطور نیست که فکر کنید چند تا مطلب جدا جدا تو این عبارت ذکر شده، نه، همه به هم مرتبطن. اونطوری که من بیان کردم ارتباطاتشون هم روشن شد. و این کان ما یحکا من تهجر حیوانات و نبات صحیحن، صحیحن خبر کان است. اگر آنچه که حکایت می شود، معلوم میشه خود ابن سینا ندیده، برایش حکایت کردن. اگر آنچه حکایت می شود که عبارت از تهجر حیوانات و نبات است، یعنی تبدیل به سنگ شدن، اگر این صحیح باشد که امروز ثابت شده صحیحه، در زمانیشون به عنوان یه حکایت می شده. اگر معلوم بشه که سنگ شدن حیوانات و نباتات صحیح است، فسبب و فیه، یعنی سبب در این تهجر، شدت و قوت معدنیت محجرت تحت صفی بعض البقاع الحجریه، یعنی در بعضی بقعه های حجری، بقعه بقا جمع بقعه است، بقعه به معنی ناهی است، یعنی قسمتی از زمین، قسمتی از زمین. البته زمین خاکی نباید باشه، زمین خودش زمین سنگی باید باشه، یعنی زمینی باشه که خودش از سنگ تشکیل شده. اون قسمتی که قوه محجره داره از سنگ تشکیل میشه، اون وقت این زمین سنگی قوه محجره داره، یعنی مثل که اون نمکزار قوهی دارد که نمک میکند، این سنگزار هم قوهی دارد که حجر میکند، سنگ میکند. فسبب فیه شدت و قوت معدنیت. تنها قوه معدنی کافی نیست، باید این قوه شدید باشه که بتونه تأثیر کامل بذاره. شدت و قوت معدنیت محجرت، یه جا گفت میبست، اینجا میگه محجرت، قوه معدنی که حجریت را افاده کند، که این قوه تحت و صوفی بعض البقاء الحجریه در بقعه های خاکی وجود نداره، ولی در بقعه های حجری وجود داره. حالا اگر این قوه معدنی که وجود داره شدید هم باشه، شدید باشه هر چی رو که توش بیفته تبدیل به سنگ میکنه. من قبلا توضیح دادم که چرا قید معدنی میاره، قوت معدنیت محجره، روشن، احتیاج به توضیح هم نداره، ولی خب قبلا هم گفته بودم، چون این قوه قوه نباتی نیست، چون قوه قوه حیوانی نیست، قوه قوه معدنی است. پس این قید اگر هم آورده نمیشد، چون بحث ما در بقعه حجری است که میخواد حجر درست کنه، پیداست که قوه موجود در بقعه حجری قوه نباتی نیست، قوه حیوانی نیست، بلکه قوه معدنی است. ولی ایشون برای این که دیگه به ما واگذار نکنه که ما این قید رو تقدیر بگیریم، خودش ذکر کرده. عرض کردم اگر ذکر نمیکرد ما لازم بود تقدیر بگیریم، موضع بحث نشون میداد که این قید لازمه ذکر بشه. خب الان روشن شد که قوه حجریه یا قوه محجره، قوه محجره در این بقعه حجریه موجوده، اما گاهی ممکنه یه بقعه باشه توش قوه حجریه موجود نیست، مثلا همه جا زمین خاکه، میبینیم یه حیوانی در این زمین تبدیل شد به سنگ، اینجا چه میکنید؟ ایشون میگه که اینجا هم ممکنه اتفاقی برای زمین بیفته، یک قوه محجره از این زمین جدا بشه و ملاقات کنه با این حیوانی که روی این زمین افتاده و تبدیلش کنه به سنگ. درسته اون محلی که این حیوان افتاده خاکه و قوه محجره نداره، ولی قوه محجره از مثلا فرض کن آتش فشان شده، آتش فشان شده، قوه محجره از این کوه زده بیرون، آمده پاشیده روی این حیوان و این حیوان تبدیل کرده به سنگ. اینجور اتفاقات هم میفته که خود زمین قوه محجره نداره، ولی قوه محجره بر اثر یه حادثه ای از زمین منفصل شده، جدا شده، آمده افتاده روی این حیوان و این حیوان تبدیل به سنگ کرده. بله بله اونا نیست، بله روی زمین اگر حیوانی تبدیل به سنگ بشه، این الان مورد بحث ماست. توی زمین هم نباتات تبدیل به سنگ میشن، الان امروز ثابت کردن این معادن زغال سنگ قبلا جنگل بودن و درخت ها بر اثر فشار این خاک زمین یا بر اثر عواملی که فشار هم جز اون عوامله تبدیل شدن به سنگ، تبدیل شدن به زغال سنگ. این مال درخت هاییست که در زیر زمین تبدیل به سنگ میشن، اونا رو مصنف الان مطرح نمی کنه. حالا یا داخل در بحثای قبلیه، یا اگرم داخل در بحثای قبلی نیست، اون زمان مصنف شناخته شده نبود که ایشون بخواد توجیه کنه. اون سنگ هایی که روی زمینن، یعنی حیوانات یا نباتاتی که روی زمین تبدیل به سنگ میشن، اونا رو داره توضیح میده، نه حیواناتی که زیر زمین تبدیل به نفت میشن یا نباتاتی که زیر زمین تبدیل به زغال سنگ میشن. اینا رو ایشون بحث نمیکنه، چون نفت اگرچه شناخته شده بود ولی توجیهش این نبود. زغال سنگ هم حالا اگر هم شناخته شده بود توجیه نمیشد، علایل فکر میکردن خب معدنی خدا ساخته، نمیدونستن تبدیل جنگل به زغاله. بله الان هم نادره، منتها الان شناخته شده است، یه مایوهکا گفته نمیشه، قبلا گفته میشد حکایت میشه، حالا البته برای ما حکایت میشه، برای ما حکایت میشه. خود حالا ابن سینا در عبارت بعدی توضیح میده، میگه من خودم یک گردنانی رو یافتم تبدیل به سنگ شده بود و با خودم آوردمش، با خودم برداشتم آوردم که متلاش کنه. معلوم میشه این جور سنگ ها وجود داشته. بله حالا علی‌الحال برای ابن سینا روشن نبوده، یعنی دستش نیامده، ممکنه به قول شما تو بیابونا پر باشه، ولی دست ایشون نرسیده بوده، فقط حکایتشون بود. او تنفصل و دفعتن من الارض فی الزلازل و الخسوف. تنفصل اشاره زمینش من میره به قوه معدنیه، قوه معدنیه که تحت صوفی بعض بقای حجریه، یا قوه معدنیه که تنفصل و دفعتن من الارض از زمین جدا میشه و ارتباط پیدا میکنه با بدن حیوان یا بدنه نبات، اون حیوان رو یا نبات رو تبدیل به سنگ میکنه. اون قوه منفصل میشه از زمین به چه عاملی؟ میفرماد به عامل زلزله یا به عامل خسوف. فزلازل یعنی زلزله ها، خسوف جمع خسف، در اینجا خسوف مفرد نیست، جمعه. ما یه خسوف مفرد داریم که عبارت از ماه گرفتگی، اون خب اون قوه نیست، یعنی چیزی نیست که باعث بشه از زمین قوه محجره جدا بشه. مراد از خسوف در اینجا از کدم جمع خسفه. خسف یعنی فرو رفتن زمین، یعنی نشست زمین. قسمت های از زمین دفعه فرو میره، به صورت چاه در میاد، منتها یه چاه وسیع، یه دره مثلا وسیع. بله؟ نمیدونم، این باید مراجعه کنیم به لغت که آیا خسف که خودش مستره، حالا مستری به صورت خسوف هم داریم یا نداریم نمیدونم، ولی خسوف جمع خسف تو لغت ضبط شده، خسوف جمع خسف در لغت ضبط شده. حالا شما میفهمید مستر بگی، خود خسف مستره، خسوف هم مستر باشه، شاید، نمیدونم، اونو مراجعه کنیم به لغت. خب گاهی خسوف میشه، یعنی زمین فرو میره، حالا بر اثر فرو رفتن قوه از او جدا میشه، این قوه مربوط میشه به این بدن حیوان یا اون نبات، تبدیلش میکنه به سنگ. فتحجر ما تلقا، تبدیل به سنگ میکند این قوه آن چرا که با اون چیز ملاقات میکنه، یعنی با بدن حیوان یا درخت که ملاقات کرد اون رو تبدیل به سنگ میکنه. قوه تو خود اون بقعه ای که این حیوان یا نبات افتاده وجود نداره، اما قوه از زمین منفصل میشه و با این بدن حیوان و نبات ملاقات میکنه. خب بعد ایشون برای رفع تعجب میگه تعجب نکنی که این بدن تبدیل به سنگ شد. آب که دورتر است به سنگ، از این بدن دورتره، میبینی تبدیل به سنگ میشه، چون که توضیح کردیم. خب دیگه توقع نداشته باشید، یعنی تعجب نکنید که این بدن تبدیل به سنگ شده. اگه آب تبدیل به سنگ میشه با فاصله زیادی که با سنگ داره، خب بدن حیوان یا نبات که فاصلهش اونقدر زیاد نیست، به طریق اولا باید بتونه تبدیل به سنگ بشه. فإنه ليس استحالة اجسام، استحاله در اینجا به معنای تحوله، به معنای تبدله، به معنای محال بودن نیست. تحول اجسام نباتی و حیوانی الی الحجریه دورتر از تحول میاه که نیست. اگر تحول میاه رو ما قبول داریم، تحول این بدن حیوان و نبات رو به طریق اولا باید قبول کنیم. بعد میگه بلا ملل ممتنه. این بلا ملل ممتنه همون مطلبی است که توضیح دادم، که اگر یک مرکبی عنصر قالبی داشت، اون عنصر قالب میتونه بقیه اجزاء مرکب رو به سمت خودش بکشه. حالا در مورد بحث ما، اگر اون بدن حیوان یا بدن نبات قوه قالب، یعنی عنصر قالب نداشته باشه، بر اثر این انفصال قوه از زمین یا بر اثر افتادن این موجود توی اون زمین حجریه، اون عنصر خاکیش، عنصر زمینیش غلبه پیدا میکنه و با غلبه پیدا کردن بقیه عناصر رو به سمت خودش میکشه، کل این مرکب رو تبدیل میکنه به سنگ. و این ممتنه نیست، ممتنه نیست که یک جزء قالب بتونه بقیه اجزا رو به سمت خودش بکشه، اهم از این که این غلبه در اصل واقع باشد یا بر اثر عامل خارجی و کمک کردن عامل خارجی پدید بیاد. ولا من الممکنه، یعنی ممکنه نیست در مرکبات، ان تقل و بر این مرکبات قوه عنصر واحدی که یستحیل این مرکب، ضمیر یستحیل رو توجه کن، یستحیل این مرکب به عنصر واحد، یعنی کل مرکب به سمت اون عنصر واحد میره و به سنخ اون عنصر واحد در میاد. چرا؟ چون اون عنصر واحد غلبه داره. چون عنصر واحد غلبه داره ممتنی نیست در این مرکب که همه اجزای دیگر رو به سمت خودش بکشه، این قالب بکشه. یستحیل این مرکب الیه به این عنصر کنه، لأن کل واحد من العناصر التي فيها، کل واحد من العناصر التي فيها اسم اون است، مما ليس من جنس ذلك العنصر خبر ان نیست، این صفت برای این عنصره، من شأنه ان یستحیل خبر ان است، هر یک از عناصری که در این مرکبات هست که اون عناصر لیس من جنس ذلک العنصر، یعنی عنصر غالب، عناصر دیگری که در این مرکب هستند و از سنخ عنصر غالب نیستن قابلیت تبدیل دارن، اگر قابلیت تبدیل دارن پس عنصر غالب میتونه اونا رو تبدیل کنه، عنصر غالب شأن تبدیل کردن رو داره، اونا هم شأن تبدیل شدن رو دارن. خب عنصرهای دیگر که از جنس این عنصر غالب نیستن استحاله میشن و به صورت اون عنصر غالب در میان. کل واحد از عناصری که در این مرکبات، کدوم عناصر؟ اون عناصری که از جنس این عنصر غالب نیستن، ذلک العنصر یعنی عنصر غالب، عناصری که از جنس عنصر غالب نیستن شأنشون اینه که یستحیل الی ذلک العنصر، یعنی میتونن مستحیل بشن به اون عنصر، مانعی در استحالهشون نیست. اگر مانعی نیست خود اون عنصر هم که مقتضی استحاله رو بله اون عنصر غالب هم مقتضی استحاله کردن رو داره، این عنصرهای نادر هم مانعی از استحاله شدن ندارن، قهرن این استحاله صورت میکنه. و لحاظا ما زائد است، اینو بارها عرض کردم، ابن سینا اینجور عبارت هم میاره، ضمیر لحاظان برمیگرده به بلا ملل ممتنه فی المرکبات، ضمیر نه اشاره، این اشاره لحاظان اشاره داره به بلا ملل ممتنه فی المرکبات، معنا اینه اگر ممتنه نیست که عنصر غالب بقیه عناصر رو به سمت خودش جذب کنه، به همین جهت است که یستحیل الاجسام الواقعت فی الملاحات الی الملح، اجسامی که در نمکزارها میفتن تبدیل به نمک میشن، چون ممتنه نیست که جزء قالبی برای این مرکب پیدا بشود و اون جزء قالب بقیه مرکب رو به سنخ خودش کنه. اون تا این قلبه همونطور که اشاره کردم از ناحیه خود جسم نیست، بلکه از بیرون این قلبه حاصل میشه، یعنی اون نمکزار تأثیر میذاره و جسم تبدیل به نمک میکنه. همچنین اجسامی که واقعا در حریق اینا استحاله میشن الانار متعلق به تستحیله، مثل الالملهی که در جمله قلب بود اونم متعلق به تستحیل بود، اجسامی که در ملاحات یعنی نمکزارها میفتن تبدیل به مل میشن، اجسامی که در حریق واقع میشن تبدیل به نار میشن. علت چیست؟ علت این است که وقتی در حریق میفته یا در مل میفته یک عنصر از عناصرش غلبه پیدا میکنه و اون عنصر غالب بقیه عناصر رو به سمت خودش میکشه و کل مرکب تبدیل میشن و میشن همسنخ با این عنصر غالب. خب اینم توجیهی بود برای تبدیل حیوانات یا نباتات به سنگ که اونا چطور تبدیل به سنگ شدن. این تبدیل یه توضیح مجزایی میطلبید، در حرفای گذشته داخل نبود، یعنی در تفسیر داخل نبود، در جنود داخل نبود، توضیح جدا میطلبید، لذا ابن سینا به صورت جدا مطرحش کرد و توضیحش کرد. البته توضیح جدیدی نیست، این که زمین قوه معدنیه محجره دارد قبلا هم گفته شد، منتها از همون قانونی که از قبل گفتیم استفاده کردیم و این مورد سوم رو توجیه کردیم و ثابت شد که تبدیل شدن حیوان و نبات به سنگ سبب طبیعی داره و شیء امر محالی نیست. خب امروز دیر شروع کردیم، بقیه‌اشو می‌ذاریم برای جلسه بعد.